صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در این فراز از دعای مبارک مکارم الاخلاق بودیم که حضرت سجاد علیه السلام از حضرت حق تقاضا می کنند و امنعنی من الصرف، خدایا بازم دار از اسراف، و حسن رزقی من التلف، و خداوندا رزقم را از تباهی حفظ بفرما، و وفر ملکتی بالبرکت فیه، و داراییم را با فراوانی در برکت در آن فراوان کن، و اسب بی سبیل الهدایت للبر فیما انفق من، و نشانم ده راه های نیکوکاری رو در آنچه که از داراییم انفاق می کنم، که بحثمون روی قسمت اول این دعا بود که تقاضا یه ما از حضرت حق این بود که ومنعنی من الصرف، خدایو از اسراف محفوظم دار، بازم دار. مسئله اسراف رو در فرازهای دینی به خصوص خیلی جنبه اقتصادی موضوع مسئله نیست. حالا نمونه های میاری، البته نه اینکه نگاه اقتصادی به موضوع نباشه، ولی موضوع سلوکی است. یعنی این نظام عالم طوری است که حضرت حق اجازه به ما نمیده اگر میخوام سیر الهی داشته باشیم گرفتار اسراف باشیم. اسراف مانع قرب است، انسان رو نسبت به حضرت حق بی تفاوت میکنه. بر همین اساسم حضرت سجاد دعا میکنن که گرفتار اون بی حضوری نشن، در اون سلوک اللهشون اختلالی پیش نیاد. داریم حالا من میارم روایتشم که طرف خدمت امیرالمومنین است، یه لیوان آب، حالا یه ظرف آب از اون رودخونه جویی که اونجا هست برمیداره میخوره، نصفش را میرزه بیرون رودخونه. حضرت فرمان اسراف. خب این از در اقتصادی که حضرت بهتر از ما میدونن که این آب آخه سفرش هست، این آب بچه تو بستر خودش بره چه یه خورده این طرف داره، که این آب تو همون سفره است. روح بی تفاوت نباید باشد، که این آب به عنوان هدیه الهی باید جا خودش باشه. حالا میرسیم اینن همین روایت رو با همین موضوعی که جای خودش نیست اسراف میخوان، با خود روایات مطلب راحت تر میتونیم جلو بریم. اگه یادتون باشه در اون روایت خوندیم که اسراف ضررهای زیادی دارد، یکیش این که حقوق افراد رو ضایع میکنه. یعنی چی؟ نمونهش همینه که امروز شما راحت تر میتونین باش رابطه داشته باشید، که اگر ما یه قطره آب بیشتر مصرف کردیم حتما یه جایی از این کشور به مشکل میفته. حالا اینا وسیع تر بگم، اصلا جهان هستی ظرفیتش ظرفیت تعادل است. نظام عالم نظام احسن است. نظام احسن یعنی نظامی که اگه هر چیز جای خودش باشد نظر حضرت حق به این جامعه میفته. قرآن میفرماد که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یاده دونه این بحث شد اسراف و بستاف همون مبذرین تبذیر اصطلاحاً اینا یه معناست، روایت هم داریم که هر دو رو با هم آورده است. مبذر میدونی یعنی چه؟ یعنی پاشیدن بذر رو میگن مبذر، اما وقتی ریخت و پاش بشه دیگه بذر از حالت عادیش در میام. قرآن میفرماد کسانی که مبذرند یعنی در حد و حدود خودشون عمل نمی کنن، اینا یاران شیطان هم. بعد دامش بود دیگه و کان شیطانو لربهی کفورا. میبینین کفورا یعنی نسبت به پروردگارش پشت میکنه به پروردگارش. این روحیه باید به جامعه برگردد، برای همین هم با دین برمیگردد. انسانی که بخواد سیر الله داشته باشه میتوند معنی اسراف رو درست بفهمه، اگر نه مثلا شما در نظر بگیرید حالا در یه منطقه خوش پر آب، حالا میشه اونجا اسراف کرد؟ اگه کسی بخواد معادلات اقتصادی را رعایت کنه میگه خب آره چه اشکال این آب همطور هست، ولی همونجا میفرماد که اسراف است. این آیه کمکتون میکنه در راستای که جمع کنیم موضوعات از زاویه‌های مختلف. قرآن میفرماد ولا تجعل یدک مقلولتن الی عنقک، دست دو اونچنان پیش خودت جمع نکن که نم پس ندی. ولا تبسط ها کل البسط، از اون برم اینقدر پراپخش نکن نپاش که خودت درگیر بشی، خودت به مشکل بیفتی. از چون تون روایت بعدی که میرسیم هست که ما اسراف رو که میگیم آقا اسراف نکن، نه اینکه بخل ببرز، خب بخل هم همون بده، این جمعش انسان رو متعادل میکنه. بلد این آیه را دیگه کلو بشربو ولا تصرفو رو خب از همین جهت میتونین داشته باشین. حضرت امام صادق علیه السلام از قول پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله می‌فرماد من اقتصد فی معیشته رزقه الله، اگه کسی در معیشتش میانه روی داشته باشد، اقتصاد یعنی میانه روی، یعنی نه بخل نه اسراف، می‌فرماد خدا رزقش به عهده می‌گیره. و من بزر حرمه الله، اگه کسی ریخت و پاش کرد حالا دائم باید بره دنبال چکاش بدوید. خدا از امکاناتی که میتونه زندگی کنه محرومش میکنه. ممکنه خیلی هم پول داشته باشه با، ولی محرومیت دارد از اینکه خدا زندگیش به عهده بگیره. روایت طولانیست همین اندازش من باب تذکر. امیرالمومنین میفرماند که از صرف و مسواه والقصد و مسراه، فرمان اسراف نابودی زندگی را دنبال میاره و میان روی فزایندگی دائمی و آینده داری زندگی را به دنبال داره. من باز هنوز دلواپسم که موضوع را صرفا اقتصادیش کنیم، نه برکت جای دیگه است. بر همین جهت ببینید این شارحان محترم قشنگ اینجا را نوشتن، میفرمان الاسراف لا یتعلق بالمال فقط. فرمان اسراف به این معنی نیست که فقط تو مالت تند روی کنی، بل به کل شیء وضع فی غیر موضعه، بلی که تعلق داره اسراف به این که هر چیزی را در جا خودش قرار ندی. وقت شاهد میاره، مثلا ما در قرآن داریم که قوم لوط مسرفند، و این مسرف به همون معناست که روایت میفرماد، یعنی اینها از اون مسیری که باید زندگی میکردن منحرف شدن. قال علی علیه السلام الا ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف. فرمود آی مردم بدانید اگه مال رو در جایی که نباید خرج کنی خرج کردی، اسراف و تبذیر است. و هو یرفع صاحبه فی دنیا و یضعه فی الاخره و یکرمه فی الناس و یهینه عند الله. میگه که خب حالا خوب دقت کنین حضرت کجا دست گذاشتن. میگن این که تو بیای و اسراف کنی، عملا مردم ممکنه است تو را محترم بشمارند. یرفع صاحبه فی دنیا، چرا؟ چون گاهی اینجوری از فرهنگ عمومی، اگه کسی میگم آقا الان این خوبه، میگه نه آقا ما میخواییم بهترش کنیم. یادتونه که بچه های سپاه که نگهبانان بیت امام بودن، خب میدونی که اینا یه مدتی که مثلا چند ساعت کشیک میدن، خب بعد استراحت میکنن دوباره باید میدن. اینا تو استراحتشون رفتن یه گچ خریدن که این گچ و خاک بیت امام رو گچ بکشن. خب امام خبر داشتن، گفتن نه آخه همطور خوبه. خب یه کسی باشه میگه نه آخه زشته. مشکل همین جاست، کار نمیذاره بشر درست انجام بشه. آقا اگه میشد با این گچ و خاک تو اون حسینی مسئله رو حل کرد، خب بسه. بله امام رضا هم یه جا دیگه هم میفرماد خونه‌تون رو تاریک نکنید، سفیدش کنید، سفیدش کنید. و اینجا خودش، ولی امام اینجا میبینن که نه این اندازه کافیه. اهل دنیا گاهی اینجا کار خراب میکنن، میان چیزی که نیاز نیست را وارد زندگی هاشون میکنن. خب مردم هم بیشتر نگاهشون میکنن، ولی حضرت میفرمان که اینا در دنیا میان بالا ولی در آخرت میان پا. و تو جوابشو بدن چرا؟ یعنی اگر که خیلی ظریفه تو زندگی خودمون باید دقت کنیم، اونجایی که هیچ دلیلی ندارد که من این وسیله رو عوض کنم، من نباید عوض کنم. خودت میدونی بعد انتظار داری که چرا اون شوق عبادت و نصف شب بلند شدن اینا رو نداریم. عرض میکنم حالا یه وقت زدم بخل میبرزد، خب نه ما بخلم نباید ببرزیم. ولی حضرت میفرماند که مصرف ممکن است تو دنیا در چشما بیاد، خودنمایی براش پیش بیاد، ولی یزعه فی الاخره در آخرت اینا سقوطش میده. و یکرمه فی الناس بین مردم مورد احترام قرار میگیره. و یهینه عند الله و در چشم خدا خوار میشه. حالا که باید خودش حساب خودش رو بکنه. بنا نیست که با مشهورات مردم ما زندگی کنیم. گاهی دیدین که مردم چیزهایی را برای خودشون ضروری کردن که اصلا ضروری نیست. به قول اون آقا گفته بود که چیزهایی که برای پدران ما تجمل بود حالا شده ضروری زندگی. خب اینا ما باید خودمون مواظب باشیم به این روز نیافتیم. در قرآن داریم آیه رو نگاه کنید، میفرماید مؤمنین خصوصیاتشون این است والذین اذا انفقوا لم یسرفوا. مؤمن انفاقم که میکنه در یه تعادل انفاق میکنه، اسراف نمیکنه. ولم یقترو و کان بین ذلک قواما، از اون برم سختگیری نمیکنه. نه سخت گیری، نه بیش از حد دست و باز کردن، نه بیش از حد بخل ورزیدن. میفرماد قوام بین ذلک، این خصوصیات مؤمنه. به قول ملا صدرا میگه سخت ترین قسمت زندگی همینطوره که آدم بخواد این بینابین باشه، نه افراد نه تفرید. دیدین به ما میگن روزه بگیرید اما افطارم بکنید، نه پرخوری، نه اینکه حالا همچی روزه بگیری که دیگه خیلی بخوای مرتاض بشی. کاری نداره مرتاض شدن، اون کمال و تعادلی که میخواییم ما نتیجهشو نمیگیریم. میفرمان انسان مؤمن باید بتونه دائم خودش را در حد تعریف شده نگه داره. این مشکله. با باز میفرمان که مصرف مال در راه مصالح شخصی و زن و فرزند و یا انفاق آن برای مصالح دیگر همواره باید در حد تعریف شده ای باشد. کی گفت از که نه بی خودی ما اونچه که نیاز زندگیمونه است بخل ببرزیم، نه اینکه فکر کنیم همه اونچه که داریم رو باید برای خودمون نیازهای کاذب به وجود بیاریم. حضرت امام سجاد از خدا یه همچی تقاضایی دارن. امام صادق میفرمان چه بسا فقیری که اسراف او بیشتر از ثروتمند است. بعد سوال میکنن که خب چطوری؟ میفرمان ثروتمند اون چه که دارد رو اسراف میکند، بعضی فقیران ندارند و خرج میکنند و بعدم به زحمت میفتند. اینم مصرفه، عقل نداره. آخه راسته درآمدت باید خرج کنی. میفرمان ریشه های اسراف رو قشنگ تنظیم کردن منطبق بر روایت. یک، خودنمایی، هم که عرض کردم تو روایت هم. دو، تربیت غلط خانوادگی. بعضی خانواده ها جرأت ندارن به بچهشون میگن بابا داری وضو میگیری یا اون وقتی که داری دست صدا میزنی که رو به شوری چی میگن قو تقصیل کنی، خب این شیره ببندی، این شیره تبدیل به فاضلاب کردی. قدیما حوض بود، وقتی آبا میزدی به رود بقیهش من تو حوض، فاضلاب نمیشد یا جوب بود. اصلا این قفل حرامه، اما چون حکمش نبود، از بزنا مبتلا نبودیم، موضوع الان نیست. در صورتی که حرام بیان از طرف داره یه وضو میگیره که برد یه واجب انجام بده، درست در کنارش داره یه حرام انجام بده، حرام بیان. که همین آقا رحیم اینا خدا حفظشون کنه در نفلا شتو که رفته بودن خدمت امام، بعد برای ما تعریف میکردن، میگفتن که اینقدر امام رو این مسئله دقیقا که آبا با میکنن، یه مقداری بندن آنی شیر رو میبندن به روشون میزنن یا به دستشون میزنن که یک ذرهش ریخته نشد، نمیشه که. یعنی یکی از بدیای ما اینه که بلد نیستیم که تربیت کنیم خودمونا و خانوادمونا که اسراف زندگی ها را آتش میزنه. من آتش که میگم به معنای این که نور حقا میبره. با سومیش هم تقلید. میفرماند خود این که انسانها به جای این که وظیفشون نسبت به حق ببینن، نسبت به هم میبینن، خب اینم اسراف بده. فساد اخلاقی، دیدین اشراف عموماً به خاطر فساد اخلاقشون. ثروت اضافی، استعمار، طغیان و استکبار، میگن اینا باعث اسراف میشه. خب باید ما خودمون رو حفظ کنیم. برای همین فرمودن که به خصوص در اموال عمومی خیلی بترسید. اسراف در اموال عمومی یعنی همه مردم رو ما اینجا طلبکار خودمون کردیم. و اموال وقت جالبه عکسش، ما خودمون توی اداره قشنگ میدیدیم وقتی میخوان نقشه بکشن برای اداره خیلی دست دلشون باز بود، وقتی خودتن برای خودشون نقشه بکشن همچی خیلی منظم بودن. درست عکسش، در صورتی که اگه اینا عاقل بودن برای زندگی خودشون باز میشه یه خورده بی احتیاط کنن، برای اموال عمومی که نمیشه. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در وصیتی که به امیرالمومنین علیه السلام دارن میفرمان چهار چیز تزییع مال است: خوردن از روی سیری، روشن کردن چراغ در مهتاب. که حالا ما مسخره میکنیم میگم بچه ها این کارا چیه؟ خب بابا اگه ما در مهتاب میخوایم از این ور کوچه بریم اون ور کوچه و احتیاجم به نور نداریم، خب نباید نور داشته باشیم. میفرماند که روشن کردن چراغ در مهتاب، زراعت در زمین سخت و غیر قابل کشت و نیکی به کسی که اهلیت آن را ندارد. و همین هم تضییع عمر، وقت در صرف یه آدم حسابی بکنی اصلا فایده نداره. داریم دیگه تربیت نااهل را چی؟ چون گردکان بر گنبد است. یعنی یک شما بخواید یه توپ را روی گنبد بذارید، خب بند نمیشه که میفته پایین. روایت از همجا حتی تو روایت داریم که حضرت صادق دیدن یه سیبی را یه خانواده نصفش رو خورده است، نصفش رو انداخته است، واستادن عصبانی شدن، خشم کردن که شما چه حقی دارید این کارا میکنید؟ این جوریه با. حالا شما حساب کنید روح اسراف اگر که قبحش معلوم نشه، خب الا ما شو علاسه که اصلا آدم دلش نمیاد بگه که اوقات شما رو هم تلخ میکنه. حضرت صادق میفرمان ان این خوب روایت دقت کنید، ان القصد امر یحب الله عز و جل، میان روی امری است که خدا دوست دارد. اصلا بحث اقتصادیش نیستا، نه، خدا آدمی که تعادل داره دا دوست داره. و ان صرف یبغضه الله، و اسراف رو خدا ازش متنفر است. ما این روحیه رو باید در خودمون ایجاد کنیم. ادامه رو باید ببینید، حتی ترحک نواد فانها حسله لشیئن و حتی سبک فضل شرابه. میفرماد اسراف در حدی که این خرماه را که میخوری حسش را اگه میتونی بکاری اگه بندازی اسرافه. و این که زیادی آبت رو بریزی، زیاد آبی که خوردی رو، میفرماد اسرافه. امیرالمومنین میفرماند من کان له مالون فایاه والفساد. اگه کسی یه مقداری دارایی داره این باید خیلی بیشتر بترسه که به فساد میفته. فان اعطاء کلمال فی غیر وجهی تبذیر. دیگه مشخصه این آقا شما پول داری که بری یه فرش دیگه بخری، خود مشخص کن چرا میخوای اینا حس کنی از خونه. باید یه توجیهی داشته باشی پیش خودت، خدا باید توجیه داشته باشی. فرماد مال داری حق نداری که مالت رو هر بدون دلیل خرج کنی. فان اعطاء کلمال فی غیر وجهی تبذیر و اسراف و هو یرفع ذکر صاحبه فی الناس و یذعه عند الله. درسته پیش مردم مهم میشه، میگن آقا مدل خونه رو عوض کرد، دکورش عوض کرد، رنگی زد، خیلی من بالا شد، پران جلوی مردم میای بالا ولی پیش خدا میای پایین. خودمون میدونی این روایت خیلی روایت عالیه، من گشتم تا پیدا کردم، میدونستم همون یادم رفته. سلیمان ابن سلف میگه که به امام صادق عرض کردم ادنا ما یجع من حد صرف من حد الاسراف، کمترین چیزی که مورد اسراف است رو بفرمان چیه؟ که ما میخوایم حدش رو بدونیم. حضرت فرمودن ابتذال و کساب سانک، کمترین اسراف این است که لباست بدون دلیل خراب کنی. یعنی چون در یه مثال رهبری این که عرض کردم پیدا کردم روایته، چون یه دمه یه بار رهبری تو درس خارجشون این بحثا کردن، یعنی مثالیشو اینجور میزدن اگه این لباسی که باید باش نخوابی باش بخوابی این اسراف است. خب برای اینکه این لباس که لباس خواب باید با لباسی که بیرون میپوشی فرق نداره، یه اتو باش حداقل یه اتو میذاری رو دست خودت دیگه. ببین دقت ها با این میگن چطوری تمدن اسلام بسازیم. ما تا اینا رو رعایت نکنیم وابسته به فرهنگ اسراف غرب میشیم، بنابراین نمیتونیم روپا خودمون باشیم. دان روایت دقت کنید، میفرماد کمترین اسراف اینه که لباست رو خراب کنی، لباست که مال حفظ آبروت هست رو تبدیل کنی به یه لباس عادی. خوب دقت کنی. میگفتن رفقا یادم نیست کدوم از اساتید ما میفرمودن همون سالای 14 خرداد 15 خرداد سال 42 و اینا، تو اون سالای 41 و 42 رفتیم خدمت امام، بعد اجازه دادن خلاصه رفتیم اندرونی ها پشت کرسی نشستیم اینا، بعد دیدیم عجب این حاج آقا روح الله که اینقدر خوش تیپ و جیگلوه، توی خونه یه عبای کهنه پر از وصله، خب تو خونه است دیگه، ولی بیرون که میمد امام خیلی وارسته و وارسته میمدند. ایشون میگفت که ما دیدیم نه خیلی رعایت میکنن که عبای خونه شون یه عبای عادی است. اینجوری بگم بفرماد کمترین اسراف اینه که لباس دا بدون دلیل خراب کنی و احراق و که فضل انائک، یعنی زیادی غذا را دور بریزی. ما اینا نداریم هم چیزی. و اکل و کل تمر و رمگ کن نوا ها هنا و ها هنا و خورما را بخوری و هستش هم تو پرت کنی. باید یه حسابی رو هسته کرد. حالا اینجا حضرت صادق ببین آخرین روایت تو این فصل باشه، یه عرایزی هم تا زمان هست عرض میکنه. حضرت میفرماید ان الصرف یورث الفقر و ان القصد یورث الغنا. اسراف موجب فقر میشه. این در شرح حال پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله چون ماه شعبان را یواش یواش داریم بهش میرسیم و ماه پیامبر است، خوبه که ببینیم این شما تو دعای ظهرای ماه شعبان میگه خدایا کمکم کن که سیره هم سیره پیامبر بشه. حالا سیره پیامبر تو این روایت ببینیم، مخارج زندگی آن حضرت سبک بود و دارای طبع بزرگ و خوش معاشرت و خوشرو بود بدون آن که بخندد. همیشه تبسمی بر لب داشت، اون خنده منظورش خنده ای الوات به اصطلاح، و بدون آن که چهرهش در هم کشیده باشد و بدون آن که چهرهش در هم کشیده باشد اندوهگین به نظر می رسید. جمعش خیلی عجیبه و بدون این که از خود زلتی نشان دهد همواره متواضع بود، بدون آن که اسراف بورزد سخی بود، دل نازک و به همه مسلمانان مهربان بود. من بیشتر این روایت ها برای این قسمت جمع بین اسراف نکردن و سخی بودن خیلی خوبه. یعنی شما وقتی اسراف نکردی توفیق بخشش هم پیدا میکنی. خیلی به درد میخوره که آدم توفیق بخشش پیدا کنه به معنای اینکه جمع کنه. این روایت خیلی خوب روایتیه. امیرالمومنین میفرمان که ما فوق الکفاف اسراف، بالاتر از کفافت هر چه خرج کنی اسراف است. کفاف که میدونید یعنی چه؟ یعنی اون چی که برام کافیه. خب برام اینقدر کافیه دیگه، و بقیهش اسراف است. کل ما زاد علل اقتصاد اسراف، هر چه بیشتر از میانه روی باشد اسرافه. وقتی این جمله رو نگاه کنیم میگه اسراف نسبت انسان با خدای حکیم را به هم میزند. یعنی رابطه ما با خدا به هم میخوره. جانم دلواپس نباید باشد که یک همین شیر آب وا کردیم این آب بدون دلیل ریخته شد. خب اسرافه. درسته یعنی فرهنگ غرب همش فرهنگ اسرافه. کی گفته که ما باید توی شهر به قوله یکی از اساتید از آلمان اومده بودن؟ ایران که من میگم مال زمانی که من دانشجو بودم اومده بود ایران، بعد تعجب کرده بود گفته بود آخه شما تو اینجا ما ایران قسمت اصفهان میگن ساب مارید یعنی نیمه خشک، حالا که دیگه بفرمون خشک، گفت شما چطوری سیستم لوله کشیدون در منطقه ساب مارید مثل منطقه مدیتران است؟ بعد گفته بود اصلا تعجب میکنم دستشویادون چی هست این که میکشن که سیفون داره. اون آلمانه میگفت تعجب میکنم شما دیوونه اید. استاد ما ترجمه میکرد برای ما، گفت یعنی چه شما باید با عقل به اصطلاح آب زندگی کنید؟ خب حالا قدیما فکر کردیم ما خیلی بی تمدن بودیم که مثلا دستشویمون اونجوری بود. و بعد بعد این آب فاضلاب رو میفرمودن که اگر که بذارین چاه بشه 14 متر فاصله بگیرد این آب فضولاتش میموند، آبش میرد کجا؟ تو سفره زیرزمینی. قدیمی ها مگه تو چاوای خوناشون فاصله، فقط میدین که فاصله باید بین آب فاضلاب باشه، چای فاضلاب باشه و آب میکشیدن استفاده میکردن، هیچ هم عفونی نبود، اتفاقا عکسش بود. خداشون میگفتن چاه از اون ساعتهای اول که آب میکشید ضد عفونی هم هست. وقت تعجب میکنم گفت شما چه کار دارین میکنی؟ وقت اینکه حالا بیاییم ما نمیدونم دستشویی بذاریم، ما تو این دستشویی هم آبا رو بریز، ما هم تو برای بره تو فاضلاب و بعد فاضلاب رم. همین اخیراً میخوندم من اینا نمیپسندم خودم ها، که امروز تو دنیا از آبای فاضلاب دیگه آب خوردن هم میگیرن. خب این چه کاری از شما کردید؟ حالا ما قبلا یعنی حالا تصویه با اینا میکنم، خب ما که قشنگ این آبا میدونیم که این زمین با این 10 متر 15 متر 5 متر که همطور این آب بره پایین خودش یه تصویه کننده کامل است. مواد کانیش هم در زم آب مواد کانی را حل میکنه ولی عفونت را حل نمیکنه. قدیما اگه اون باشه حوزها دستادونه میشود، سیدرودونه میشود، سین این به اصطلاح غیر مفید تهنشین میشود، مدتها این حوض تمیز بود. اون وقتی که بو میداد چطور میشود؟ یعنی دیگه این بهش میگن مولکول ها، این مولکول ها ظرفیت این که بتونه دیگه این مواد زائد نگه داره رو ببخشید حذف کنه نداره، مولکول ها قاطی میشود با مواد زائد. اینجا میگفتن این آبا دیگه باید عوض کنین رنگ و بو و طعمش که طعم نجاست بشه دیگه به درد نمیخوره. آقای بازرگان یک کتابی اصلا راجع به این نوشت که میخواست پوز بده که اسلام چقدر دقت داره، کتابی به نام مطهرات در اسلام، زبان دانشجوی ما خیلی به درد ما میخورد. اوچون میاد ادله علمی میارد که این آب کر چرا از نظر علمی بسیار آب بهداشتیه. منم اطلاعاتی دارم در این مورد، میخوام بگم همچی کشکی هم نیست، وقت دونه خیلی نگیرم. به هر صورت از این جنس هست، میخواستم جنبندی ما اینجور بکنم و دیگه وقت دونه نگیرم، که ما اگه بخوایم اسراف رو از زندگیمون بیرون کنیم باید رسالت تاریخی خودمون را که میخوایم یه تمدنی مناسب فرهنگ دینی بسازیم و حس کنیم. مسئله اخلاقی صرف نیست، مسئله سلوکیست و تمدنیست. اینا باید غفلت نکنیم. و حمدالله ماه شعبان در پیشه، ماه شعبان ماه نزدیک شدن به وجود مقدس پیامبر خداست. بعد میدونین که نتایجش عجیبه. شما من یه کلمه میگم و بحثم رو تموم میکنم. شما توی روایات دارید که اگر با این روی کرد ایجاد محبت خدا، محبت رسول خدا در قلب و رویکرد قرب به خدا روزه بگیرید در حدی که میتوانید، خدا محبت خودش و رسول خودش در ماه شعبان به قلب دون میندازه. بر همین هم ائمه دستور میدادن که تا میتونید فضا را در خانواده ها دون روزه داری کنید. این که مثلا تو روایات میبینید که میفرمان مکلف کنید خانواده را به روزه، نه مکلف جبری، مکلف فضا، فضا سازی کنید که خانواده فضای روزه داشته باشد. حالا به اون وسعتی که امیرالمومنین میفرمان از روزی که پیامبر فرمود روزه ماه شعبان را به ماه رمضان من وصل میکنم، من هرگز این کار را قطع نکردم. حالا اون انشاءالله نصیب خدا هممون بکنه. اما در هر صورت ماه عجیبیست، هم توبش این حالا میخونین تو مفاتیح هست دیگه، استغفر الله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم، میفرماد این ذکر شما رو عرشی میکنه. روایت این است که اگر کسی این ذکر رو 70 بار در این ماه بگه، ببینید رجوعشه، ببینید از یعنی پشت کردن به هر چیزی و رجوع به حضرت حق وحدانی که رحمان است و رحیم است و الحی القیوم است و توب الی، به این خدا رجوع میکنم، میفرماد اسم این آدم را در افق مبین که مقابل عرش است می نویسن. خدایا به حقیقت پیامبر ما را موفق به اعمالی در ماه شعبان بکن که مورد پسند تو و اولیاء تو قرار بگیرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.